میشه مناسبت حکم و موضوع. یه مقداری هم اسم این مناسبت شاید اووردم دیروز یا نیوردم، میخواستم حالا زیاد واردش نشم چون محل بحث من نیست، اینا مال الفاظ عامه، مال الان نیست. تو ضمن خود الفاظ عامه توضیح داده یه اجمالی، مال اونجا قرائنی که این چنینه مال بعد از مطلقاً. مطلق یعنی تمام الموضوع. الان دوباره میخوایم عبارت ها مطلق رو بخونیم، قبلا هم خوندیم. مطلق اصلا ماهیتاً با بحث عموم فرق داره، مثل اینه که عموم اسم یک کسی زید، اسم یک کسی امر، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. اینطوری میشه بخونیم حالا این عبارت های دیروزی رو که یه مقدار توضیح دادیم، بس عبارت هایی رو که درس دادیم رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، عبارت ها رو بخونه و به ذالکه یعلم. بسم الله الرحمن الرحیم، و به ذالکه یعلم دو تا مثال زده خود یه خوندی، و به ذالکه یعلم انه یشترط النسخ وقوع العمل بالمنسوخ فترته. از اینجا دانسته شد که در نسخ باید عمل به منسوخ در یه زمانی اومده باشه. آقا این مشاره الیه ذالکه کجا میشه؟ به ذالکه رو مشاره الیهش پیدا میکنید برامون؟ حضرت آقا در اینجا تمام مطلب رو با دو تا بذالکه تمام کردن. صفحه قبل یه صفحه بیاد آقا، نمیخوایم براتون گردیم، فقط ببینید ان نسخ فی اللغه هو الازاله، که اینو کار نداریم. مثل اصطلاح، اصطلاح یعنی اصطلاح چی؟ اصطلاح شرعی، اصطلاح اصولی، رفع الحکم شرعی به دلیل شرعی متأخر علی وجه لولا اون دلیل شرعی متأخر لکان اون اولیه ثابت. و بذالکه علم که ان النسخ تخصیص فی الازمان. این بذالکه علم از کجا در اومد؟ از کجا فهمیدیم که از این تعریف اصطلاحی معلوم شد که باید تخصیص فی الازمان باشه؟ بعدش هم دوباره تخصیص فی الازمان بودن غیر از تفسیرشه، ای این تفسیره، دوباره معنای دیگه غیر از تخصیص فی الازمانه. تخصیص فی الازمان بارش یکم بیشتر از اینه. تعریفش میکنه مانع اون ان استمرار الحکمه لا ان اصل ثبوت الحکم. این تفسیر از تو عبارت بالا در میاد. بالا چی گفت؟ رفع الحکم شرعی به دلیل متأخر، به طور که اگه دومیه نبود اولیه ثابت بود. وقتی اینطوری معناش که راست میگه، دوم میشه گفت به ذالک علم که انه مانع اون ان استمرار الحکم. این خوبه، مانع اون لا ان اصل ثبوته، این مشکل نداره. اما تخصیص فی الازمانش از کجا در اومد؟ مال اون توضیحیه که پاتابلو دادیم. گفتیم ما دو تا بدیهی داریم، یه بدیهیمون از متن دینه، یعنی از قرآن حدیثه، یه بدیهیمون مال اصول اعتقاداتمونه. وقتی اینا رو با هم دیگه میذاریم کنار هم مشکل ایجاد میشه. برای حلش ما میگیم تخصیص فعل ازمان، یعنی زمان رو مدخلیت در مصلحت بدیم. پس از این تعریف به انضمام ما ثبت فی محله اشکالی ایجاد میشه. حل اشکال اینه که ان النسخ تخصیص فی الازمان. جانم نه تخصیص، تخصیص ازمانی ما داریم میدیم. زمانه یه قسمتش قید موضوعه، بله، نسبت به اصل زمان که این در زمانهای متعدد 1، 2، 3، 4 میتونست باشه، سه تاشو داریم، این سه تا رو از بقیه استثناء میکنیم مثل دائمان. اینجا در واقع معامله با زمان، معامله با افراد زمان داره میشه، 1، 2، 3، 4 نسبت به این حیث میگن تخصیص فعل از ما، نسبت به اون حیثی که ما گفتیم دخیل در مصلحته داریم از حیث مطلق مقید بررسیش میکنیم. درست شد؟ آره. پس حواسمون رو بدیم. حالا این بذالکه دوم برمیگرده به بذالکه اول. یعنی وقتی ما فهمیدیم که تخصیص فعل ازمانه برای حل و... یعنی آقا اشکالو نیورده ها، بعدن میخواد حالا توضیحش بده، پایینش سر مطلب رو توضیح میده. عبارت خوبه اما میتونست انسجام فنیش بیشتر از این باشه. در واقع ایشون اول داره جواب نهایی رو میده، بعد وارد میشه شروع میکنه اشکال و جواب رو بررسی کردن. اما الان ما بخوایم عبارت رو درست رو هم برگردونیم، باید بگیم از اون تعریف اول به انضمام اون مسئله اعتقادی که ما داریم اشکالی تولید شد، حل اشکال به تخصیص فعل ازمان بود. همون حل اشکال ملازمه داره با این که یه موقعی از عمل به دلیل منسوخ گذشته باشه، یعنی وقت عملش وجود داشته، زمانی وجود داشته که مصلحت داشته واقعا. ثم ورد الناسخ بعد و الى هذا یشیر کلام الاصولیین حیث یقولون یشتر از نسخ حضور العمل. اصولی اینطوری گفتن. خب حالا توضیح حضار جان نه، عمل که داریم میگیم وقت عمل گذشته، عمل بش شده، عمل تعبیر این که عمل شده، عمل شده، نه عمل تک باید حتما عمل شده باشه، یعنی مقام وقت عملش بوده، شأنیت عمل بوده، حالا یا مکلفین امتثال کردن یا مکلفین عصیان کردن. ما چه خب با اراده تکوینی خدا خب کار نداریم که باید حتما همه رو وادار کنه به عمل. منظور اراده تشریعیه، منظور اینه که مصلحتش مال اون موقع بوده، الان فوت شد زمان دیگه، مصلحتم تمام شد. منظور اینه وقتی میگیم عمل شده، ای وقت عمل بوده، ای شأنیت عمل وجود داشته. من تو مثال من بود گفته اگه الان شما بخوای نماز بخونی میگن شما داری ادا در میاری، به اینه میگن نماز زور، چون نماز زور وقتش اون موقع بوده. خب
زور عمل نشده چی؟
جان؟
این
چه
عمل نشده؟
یعنی
چاره می‌دونسته که عمل نمی‌کنه. در اصل چرا این تمسک به اون
قبل از بعد
گفته که دیدن اوغلا و اینی که ویکی می‌کنه و مثلا شریک
اوغلا
که
نمی‌دونن که
جان.
مثلا روش اوغلا اینطوریه که بله بله. عامو توی یه مورد استناد می‌کنیم جناب آقای عزیزی بزرگوار. ملاکی رو داریم میدیم به شما، شما با این ملاک کار می‌کنید. ما ملاکمون به ما درسته که شارع به سیره عقلا مشی میکنه از حیث شارعیتش، درست شد؟ اما نه این روز اول خالق انسان بوده و مسئله دین رو آورده برای استکمال انسان، نباید بذاره تفکیت مصلحت اتفاق بیفته. به عبارت دیگه قید حکیم بودنش که ما روش کار میکنیم، این قید حکیم بودن هی تو کلمات ما میاد، برای همین شارع رو از موالی عرفیه، مولاهای عرفی جدا میکنیم با این قید حکمت. این قید حکمت اشاره به این مسئله اعتقادی داره که ما داریم، اون مسئله ضامن اینه که ما بتونیم قسم بخوریم زمان اجرا نرسیده، اگر رسیده مصلحت داشته. اگر رسید بعد میگه حکم ظاهری
بود، نه میگه که مثلا اون موقع که حلال بوده عام و گفته عام یه سری موقع یعنی یه سری افرادی باشه که واقعا مورد اراده جدی نبودن، بگیم که خب اینا چون ذاتیت تجریش احکام نشن که خیلی تو روایت هم داره اینجوری، بگیم که وضعیت ظاهری این بوده
باشه. اگه دلیل داشته باشیم حرفو میزنیم. اینا نسبت به موارد با هم فرق داره. الان شما رفتی یه جای دیگه بازم. ما الان دعوامون اصلا بحث حکم ظاهری نه، حکم ظاهری قرائن خاص خودشو داره. نه نه، قرائن خاص داره. جاهایی هم که قرائن داریم میگیم حکم ظاهری داریم. اونم یه حسه خاص خودشو داره. اما الان وقتی من دارم بحث عام خاص میکنم و بحث نص، من دارم میگم که آقا یه عمومی دارن، یه عموم هم میخواد تخصیص بخوره. سوال ازت میکنیم از بیرون، آیا مصلحت از روز اول تو عام مخصص بوده یا مصلحت توی بوده که امروز این زید فاسق اکرام بشه ولی اون که فردا دیگه مصلحت نداره اکرام شده میشه؟ یعنی مصلحت تو عموم بوده یا مصلحت تو عام مخصص بوده؟ اگر شما میگه از روز اول مصلحت تو عام مخصص بوده، میگیم متکلم نمیتونه تفویض کنه، ملاک داریم میدیم، لوی داریم با شما حرف میزنیم. اگر مصلحت تو عام بوده واقعا بعدن تخصیص بخوره، خب نه اون موقع اشکال نداشته، متکلم دلیل مخصص رو که ظاهرا مخصصه بعدن بیاره، یه اشکال نداشته. اما در واقع میگیم این نسخ میکنه حکم عمومیت رو.
بعضی ما نمیدونیم چه جور رد شد،
اینو ما داریم میگیم. بله تو خارج که میریم چون یه قرینه ای دست ماست به نام حکمت مولا، ما با این قرینه میزان میکنیم روایات رو، میگیم که ولو این که این روایات در ظرف 200 سال اومدن، اونجاهایش که نسخه که نسخه، یعنی اگر ما تونستیم احراز کنیم زمان عمل رسیده، اونجاهایش که احراز زمان عمل نکردیمه دلیلی نداریم که حکم به نسخ بودنش بکنیم. کی ضامن اینه؟ حکمت مولا. واضحه، هیچ اشکالی توش نیست. بخونیم ان النسخ فی القوانین العرفیه یلازم البدا. حالا مشکل چی بود که ما یه حرفا رو زدیم که نسخ تخصیص در ازمانه، چرا نسخ خود نسخ نگرفتیم؟ ان النسخ فی القوانین العرفیه یلازم البدا ای ظهور ما خفی لهم من المصالح والمفاسد، مصالح و مفاسد مخفی بود، یه حکمی دادیم بعدا معلوم شد اشتباه بود عوض میکنیم، و هذا به خلاف النسخ فی الاحکام الشرعیه. چرا؟ فإن علمه سبحانه محیط لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، از علم خدا خارج نمیشه. فالله سبحانه یعلم. حالا که اینطوره پس باید طور معنا کنیم ما، این جوابی است که ما میخوام، این فالله سبحانه حالا جوابو داره میده، داره میگه بخاطر با اعتقاد ما به این علم واجب باید نسخ رو نسخ عرفی معنا نکنیم که ملازمه بدا بشه. پس چی بگیم؟ بگیم یعلم مبدا الحکم و غایت الحکم، اینطوری بگیم. غیر ان المصلحه اقتضت المصلحه اظهار الحکم بلا غایه، شعار اون موقعی که حکم بیان کرد بدون غایت بیانش کرد، لکن نهو فی الواقع مقیع، عروض اول اینقدر بوده ولی که در لسان انتهاشو برای ما بیان نکردن، بیان نکردن شیء مقیع نبودن از روز ازل شیء آخر. فقط خرجنا به هذا النتیجه که ان النسخ فی الاحکام العرفی رفع للحکم واقعا، نسخ در احکام در احکام عرفی رفع حکم. رفع حکم یعنی چی آقا؟ یعنی شما فکر میکردی مصلحت همینه حکمو بیان کردی، بعد فهمیدی مصلحت این نیست این حکم رو برداشتی. ولکنه فی الاحکام الالهیه دفع للحکم. دفع للحکم یعنی چی؟ یعنی آقا از روز ازل این حکم از اینجا بود تا اینجا، از اینجا به بعدم نبود. ما هم الان که رسید به اینجا بیان این که زمان حکم تمام شد رو با استیناف حکم جدید گفتیم به شما. ما حکم جدید میگیم، شما اتوش کشف میکنی که حکم اول تمام شد، یعنی از روز ازل حکم در این قسمت نبوده، نه اینکه بود و ما برداشتیم. جان خب این رفع که داریم میگیم غیر از رفع، رفع حکم شرعی ظاهرشه، خود دارم میگم، گفتم این که ما یه تبدیلی ظاهرن داریم بدیهیه، این که حقیقتش تبدیله که با بدا سازگار بشه یا حقیقتش دفع بیان انتهاء وقته، ما چرا داریم ظاهرشو عوض میکنیم؟ گفتیم به خاطر اون قرینه‌ای که داریم در علم واجب. حالا دوباره همینو داره میگه به شما، ظاهر حکم، ظاهرش رفع، رفع معنای لغوی، ظاهرش اینه که یکی اومد دومی اومد زد اولیو خراب کرد، خب ظاهرش که اینه. اون مقداری هم که من تو مثلا روز اول گفتم اون مقدار فقهش متیقن ثابته بدیهیه، اینی هم که من دارم ظاهرا در لسان ظاهر میبینم یه حکمی اومد یه حکم دیگه اومد اینو برداشت، من که ظاهر رو نمیتونم دست بزنم، این تعویلی است که ما داریم میکنیم. این تعویل هم لذا بهتون گفتم کلامیه، فقهی نیست، ظاهر فقهش همونه رفعه. خب دفعه و بیان للعمد الذی کانت احکام مقین به اون عمد، عمد یعنی انتها زمان وقت، اون وقت و انتهایی که اون حکم از روز اول مقیاش بود به اون زمان، منذ و تشریع، روز اول که تشریع شد حکم مقیا بوده. ولا مانع من اظهار الحکم غیر المقیا، مانعی هم نداریم که ما حکم رو غیر مقیا اظهار بکنیم اما در واقع مقیا باشه، و هو فی الواقع محدد و مقیا باشه. چرا؟ لا مانع، چرا؟ لمصلحت فی نفس الاظهار، مصلحت داره اینطوری بیانش کنیم، این نحوه بیان کردنش اشکال نداره. هاذا هو النص. و اما حد التخصیص، تخصیص چی بود؟ فهو اخراج فرد او عنوان عن کونه محکوما به حکم الان من اول الان حسب الاراده الجدیه، از روز اول اراده جدی ما تعلق گرفت به خروج ایفر، از روز اول مصلحت توی اکرام عالم غیر فاسق بوده، از روز اول مصلحت توی بوده. و ان شمله، ولو اینکه عام شامل شد چه چیزی را، این فرده، این عنوانه، این عنوانه را چگونه شامل شد، به حسب اراده استعمالیه. فهو تخصیص فی الافراد لا فی الازمان، یا ادعی رو خارج کردن مقابل نسخی که الذی عرفت انه هو تخصیص فی الازمان. ولعجل ذلك، بنابر همین توضیحی که ما دادیم، یشترط فی التخصیص ورود و تخصیص قبل از حضور وقت العمل بالعام. در تخصیص ما باید قبل از اینکه وقت عمل به عام برسه، باید مکلفین بگیم که فستاق نباید اکرام بشن. و الا و اون بر فلو عمل بالعام ثم ورد التخصیص، اگر به عام عمل بشه، یعنی بریم فستاق اکرام بکنیم، بعد معلوم بشه از روز اول نباید فستاق اکرام میشد، یلزم تأخیر البر عن وقت الحاجه، مصلحتم از سما رفته. و هو قبیح علل حکیم، این حکمت رو باید بیارن حتما. فلا محیسه من ورود تخصیص قبل العمل بالعام لو کان مخصصا، اگه قرار تخصیص باشه. نعم لو کان ناسخا لحکم العام فی مورد، اون مورد تخصیص یجب تأخیرون از وقت حضور عمل بالعام. بله اگه قرار بود نسخ کنه حکم عامو، یعنی روز اول مصلحت داشت همه هر کسی که یستق علیه عالم اکرام بشه ولو که فاسق باشه، روز اول این مصلحت داشت، روز دوم مصلحت این شد که فقط علماء عدول اکرام بشه، اون موقع میتونه که این مؤخر بشه. خلاصه کنیم دوباره آقایون، این بحث یه بحث اصالتاً کلامیه، ثمرش هم ثمره علمیه نه ثمره عملی. یعنی چی؟ یعنی ظاهر مسئله اینه که حکمی بود عمل کردیم، درست شد؟ حکم ثانی اومد جلوی عمل حکم اول رو گرفت. وقتی ما اپایینیم، یعنی حکما میان یکی یکی، ما میخواییم بهشون امتثال کنیم، ظاهر مسئله رفعه، یکی آمد دیگری را برد، ظاهر عوض نمیشه وقتی اپایین نگاه میکنیم. علم کلام، اصول عقاید، کاری به پایین نه، بالا داره نگاه میکنه، داره میگه من خدا رو اثبات میکنم، عدالتش هم اثبات میکنم، حکمتش هم اثبات میکنم، علمش هم اثبات میکنم، شارعیتش هم اثبات میکنم. او داره در مقام هستونی صحبت میکنه، در نه در مقام باید و نباید. وقتی از بالا نگاه میکنه به مسئله، اونی که از بالا نگاه میکنه اگر استحاله این تبدیل رو اثبات کرد برای ما، هزار تا به ظاهر تبدیلم اتفاق بیفته، ما باید ظاهرش رو عوض کنیم. چرا؟ چون ما عبارة اثبات کردیم اعیرا را مسدوده. کار علم کلام اینه، از بالا اثبات میکنه. وقتی هم اثبات کرد این راه مسدوده، ظاهری که پیش ما اتفاق افتاده، ظاهر این بدیهیه که الان وجود داره، ما باید تعویلش کنیم. این تعویل هم تعویل علمیه نه تعویل عملی، یعنی نهایتاً باعث نمیشه که احد الدلیلین از حجیت بیفته. من چی کار دارم تو فقه؟ با حجتون دارم کار میکنم، کاری به محتوای واقعیش ندارم. پس دوتا مرز رو باید هم دیگه جدا کنیم. لذا هر چقدر ما داریم دعوا میکنیم، دعوای کلامی هم بکنیم، فی المعال آیا باعث میشه یکی از ما حجیت بیفته؟ اگر یه روزی یه بحثی در علم کلام شما، در علم دین شما، در اصول عقاید شما باعث شد یه دلیل از حجیت ساقط بشه، ها؟ اگه این اتفاق افتاد، بله اون موقع اثر فقهی داره برای من، یعنی من دیگه به این روایتی که حجت نیست فتوا، حواسمون رو باید بدیم. بعضی از مباحث مباحث ثبوتی هستند، بعضی مباحث اثباتی هستند، بعضی از پایین ما رو به بالا دارن میرسونن، بعضی از بالا دارن دست شارع رو میبندن. اونایی که از بالا میبندن تا موقعی که رفع حجت از دلیلی نکرده، برای ما ثمره عملی نداره. کجا دست شارع رو میبنده؟ نمونه بگیم براتون. آقا یادتونه تو بحث اجتماع امر نه؟ به شما گفتیم شارع حکیمه، نمیتونه نسبت به یک واقعه، نسبت به یک موضوع مشخص هم بگه سله هم بگه لا تسله. اسمش گذاشتیم اجتماعه، اجتماعه آمری. اونجا دست شارعو بستیم. وقتی دست شارعو بستیم بهش میگیم پس اگر یه روزی روزگار یه دو تا روایت دست من رسیدن، دو تاشون هم مال یه وقت، یه لحظه، یک حالت، یک موضوع، همه چیشون یکی بود، من باید فتوا بدم که یکیشون از حجیت ساقط. بازم آقای عزیزی با چی کار کردیم اونجا که گفتیم یکیش غلطه؟ با حکمت. حکمت بحث اوبر آبیه، نه ایبر آبی. یه بحث هست و نیست، نباید و نباید. شاعر حکیم هست، پس اثر فقهی میذاره برای ما، نباید حکم ایطوری بگوید. پس حواسمون رو بدیم این بحث نسخ و تخصیص مقابلشون یه بحثی که ثمره علمی داره نه ثمره عملی. خب بریم سراغ مطلق مقیدمون. اما مطلق مقید چی آقا؟ جان؟ مصلحت القا؟
اظهار.
بله، جناب آقای شارع ما یه مصلحتی میدونه، مصلحتی داره. حالا مصلحتش چیه؟ ممکنه ما حدس بزنیم، ممکنه خودش یه جایی برای ما بیان بکنه، مثلا روایات علل و شرایع آورده، ما مصالحی رو گفته. ممکنه مصلحت رو اظهار نکنه، هو اعلم بها، او میدونه. یه مصلحتی هست که شارع میخواد حکم رو که بیان کنه نباید الان انتهاشو بیان کنه. بعد عام بگتش، مطلق بگتش، قید نزنه به حکم. ما میگیم اشکال نداره. بازم تا اینجاشو اون بحث او برای آبی ما اجازه میده، میگه او حکیمه، به طبق مصالح عمل میکنه. اما او بحث او برای آبی ما یه چیزی به ما میگه، یه خط قرمز به اون میده، میگه این مصلحت این که نباید بیان بکنه، نباید تأخیر بیان از وقت حاجت بشه ها. این نباید تو مکلفین رو به مهلکه بندازی، کاری کنی که مصالح عدسشون بره. باید جمع بین مصالح کنی. او مصلحتش اقتضا میکنه که بدون وقت، بدون قایت بیان کنه، بیان کنه. اما باید بدون کسی از خط قرمز تجاوز نمیکنه. میگه اونم من میدونم. اشکال نداره. تمام شد.
اگر
بین عام
و تخصیصش یه
بار
زمانی طولانی بود،
او باید بدونه، ما داریم اینو میگیم، باید بداند که کسی از خط قرمز تجاوز نمی کنه. یعنی مثلا آقا شارع ما می دونه الان که اکرم العلماء رو گفت درست شد، تا زمانی که 200 سال بعد میخواد خواستشو بگه، 100 سال بعد میخواد خواستشو بگه، هیچ عالم فاسقی که نباید امتثال بشه وجود نداره. یا در محدوده امتثال مکلفین نیست، اخفاء کنه، اشکال نداره. اما خط قرمز ما هنوز باقیه. اون چیزی که ما از مباحث هست و نیستمون آوردیم، میگیم شارع حکیمه، دینم آورده که ما باش روش کنیم. اگر بخواد ما یه کاری کنه که ما در مصلحت عدسمون بره، عملا لغوه، نباید کارو بکنه، قبیحه، شارع نباید کارو بکنه. تحصیل مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد، اون خط قرمز ما. شارع میگه خب الان مبتلا بهت نیست، من بگمشم چه فایده داره؟ آقا شما تو این مدرسه، من بهتون گفتم اکرم العلماء، همه علما متقیان، هیچ عالم فاسقی وجود نداره. یا عالم فاسق هست اما به زمانی میاد تو مدرسه میره که شما سر کلاسید، شما اصلا دنبال اکرام کردنش نمیتونید باشید. موقعی هم که شما به صدد اکرامید، عالم فاسقی وجود نداره. داریم احکام اینطور. بله، بعدا ان شاء الله میرسیم اونجایی بود که گفتم بعد رفت پیدا می‌کنه مثلا امامت و خاتمیه، توی مباحثی مثل احکام مودعه اندل امام زمان امام رسم، یه احکامی هم خدا گذاشته پیش امام روایت داره، گفته آقا سوال نکن، اسکتو اما سکت الله عنه، از چیزی که به تو گفتن ساکت باش، ساکت باش، نپرس، بذار تا خودش بیاد بگه که انه یعتی به دین جدید روایت داره در مورد امام زمان مال اینه. یه چیزای خدا گذاشته او بیاره اظهار کنه، عامو گفته، خاصش بعدن میاد. عجیبه، من سوال کردن آقا یعنی حکم عوض میشه؟ امام گفته نه، خاص تخصیصش میزنیم بعدا. پس چرا الان نگفته؟ میگه الان مورد امتثال وجود نداره برای مخصص. داریم ها، میگه میمونه بعدا. میگیم بازم اشکال نداره. آقا توسعه و تضییق تا موقعی که محدوده خط قرمزا باقیه اشکال نداره. شارع میتونه این کارو کنه، موالی و عرفیه نمیتونن این کارو کنن. چرا؟ چون اینا علمشون کمه، او علمش زیاده، اشکالی نداره. چقدر زیبا آخوند و خراسانی همین بحث در مقدمه واجب توی کفایه بحث میکنه، توی مباحث اوامر هم یه جاهایش داره، میمونه عمدش توی مباحث حجت. خیلی زیبا آخوند اینو توضیح میده که اساس مسئله به اینجا برمیگرده که خداوند متعال اصل حکم رو، البته این یه تکمله داره، من اون تکمله رو هنوز توضیح ندادم، تکملش برمیگرده به این که یه توضیح درسته ها، این توضیحاتی بذارتش تا بعدم بگیمش، حالا سر وقتش برسه شاید گفتمش براتون اون تکمله شد، همین مقدارش مشکل نداره. خب بریم یه مقدار مطلق مقید بخونیم، خیلی ایست کردیم دیگه، نفس دیگه بیشتر از این کار نداره. مطلق مقید من دیروز دوباره توضیح دادم براتون، دوباره وارد بحث مطلق شدم، در ضمن بحث توضیحش دادم، گفتم که آقا مطلق چیه حقیقتش؟ حکم عقل به مسئله تحلیل موضوع شخص. حالا دوباره میخوام یه جهت دیگه یه توضیح دیگه بدم براش که بازم بیشتر به ماسه مسئله، چون بحث نویه حیفم هست. ببینید رفقا، حواسا رو بدید اینجا، حکم یه مقدارش رو قبلا توضیح دادیم اینا رو، حکم وجوبه، حرمت هرچه هست، این حکم دائر مدار موضوع خودشه، این حکم دائر مدار موضوعشه. یعنی چی؟ یعنی اگر جناب شارع گفت وجوب اکرام علماء عدول، یعنی کل ما صدق علی شخص انهو عالم انهو عادل. آقا اینجا صندلی هست، شما عقل نشسته دیتوری خوب نیست، یه جلو صندلی هست یا مصلحت تو نشستن زمینه، اگر نه بیاد جلو بفرمایید. من حواسم نبود آقای نشستن بفرمایید. شما هم بفرمایید، ما هر وقت آقا دقت کنید، حکم ما دائر مدار علما و عدول شد، یعنی مصلحتی وجود داره در این دائره، این دائره صد نفری که عالم عادل است، مکلف برای اینکه اون مصلحت رو تحصیل کنه باید این افراد رو اکرام کنه. مصلحت کجاست؟ توی عالم عادله. پس کلما صدق علی شخصا انه عالم و انه عادل، تمام شد، پرومش کنید، یه مصلحت الزامی میاد اینجا سوار میشه، واجب است اکرام بشه. اصولی اینجا تعبیر میکنم اینکه حکم دائر مدار موضوعشه، میگن علیت موضوع نسبت به حکم. درست شد؟ تعبیر میکنن علیت موضوع نسبت به حکم. این چیزی بود که من وعده بهتون دادم بگمش، گفتم تو با مستمعات توضیح میدن. اینا میگن علیت موضوع نسبت به حکم. علیت موضوع نسبت به حکم یعنی چی؟ نه اینکه معلول با آمدن علت تامه میاد و با رفتن علت تامه میره، ایه طرف ایه طرف حکم من، حکم من کاشف از مصلحت است دیگه، این مصلحته، این حکمه، با اومدن عنوان عالم عادل میاد، همین که یه ضربه گوش ابروی این عنوان خراب بشه مصلحته و اون حکمه میره. یه چیزی به سبب علیت شد، اصطلاح کردن علیت الموضوع به نسبت الی حکمه، نه اینکه واقعا موضوع علت حکمه، نه علت وجوب و حرمت همون مصالح و مفاسد واقعیه، مصالح و مفاسد واقعیه هستن علت اینکه شارع حکمی را به نام وجوب یا حرمت جعل کنه، علت واقعی اونه، اما نه اینکه این موضوع هم حالتش مثل علت تامه. یعنی چی مثل علت تامه؟
یعنی همین که این موضوعه یه دیگهش خراب بشه حکمه میره. اصطلاح کردن ازیت و موضوع به نسبت الهی شد. حالا چه استفاده‌ای برام داره؟ اگر من احراز کردم موضوعی حکمی منعقد شد تمام شد، لا یبقا مجال الا انجوجد الحکم بعده. وقتی من احراز کردم موضوع تام شد، نگفتم علیت تام بداره، علیت تامه اینطوری ها دیگه، خودم دارم میگم مسائل مفاسد علت هم بعد کسی اشکال بهم نگیره، علیت اینطوری که تا موضوع بیاد حکمه میاد، موضوع رفت حکمه میره. همین که احراز کردیم موضوع تمام شد چی میشه؟ خب پشت سرش حکم که اومد نوبت به کی میرسه؟ قدم سوم امتثال مکلف. حالا مکلف برو با حکمش امتثال، درست شد؟ خب حالا چرا این توضیح رو دادیم؟ کاری نداریم حکم چیه، کاری نداریم موضوع حکم چیه. آقا حکم وجوب اکرامه، وجوب حرمت، استحباب، کراهت، کرامه، اکرام، صلات، خمس، زکات، بیع، حکم هر چه باشه، از هر سنخی که باشه، داریم استدلال میکنیم با حیث اینکه از من سر زده. من حکیم وقتی یه حکم رو در معرض اجرا برای مکلفین گذاشتم، لابد که در کلامم موضوعشو تام بیارم بدم که تو بری امتثال کنی. کار هر چی میخوای بگی اما باید درست بگی. عقلا بهت میگن اگه حکیمی وقتی میخوای یه حکمی بدی که مکلف بره امتثال کنه، هر چی میخوای بگی باید تام بشو بگی، ناقصش برای مکلف فایده نداره چون مصلحت ازش میره. درست شد آقا؟ این مسئله یه قیاس عقلیه ضابطه برای باب مطلق و مقید. همین مسئله که الان توضیح داده یک ضابطه عقلی برای باب مطلق و مقیده. به عبارت دیگه موضوع، حالا فنی بگیم، موضوع اطلاق لفظ نیست، موضوع اطلاق فعل فاعل حکیمه. موضوع اطلاق فعل فاعل حکیمه یعنی چی؟ یعنی آقا چون متکلم حکیم بود و در مقام بیان بود که تو بری امتثال کنی، در مقام ارائه وظیفه فعلی مکلفین قرار گرفت، حکیمه، باید کلما له دخل فی قرضه رو بگه، هر آنچه که دخیل در مصلحت رو بگه. خب یعنی چی؟ یعنی باید تمام الموضوع للحکم رو، نگفتیم موضوع علت حکمه، یعنی باید تمام موضوع حکم رو بگه. و چون دوباره اعور ما میدانیم متکلممون حکیم هست، پس تمام موضوع را میگوید، میشه اصالت الاطلاع. درست شد آقا؟ پس دوباره بگید موضوع اطلاق لفظ نیست، موضوع اطلاق فعل فاعل حکیمه. یعنی چی؟ دوباره بگیم یعنی اگر متکلم ما با لفظ نخواست تکلیفتو بیان کنه، خواست با اشاره بهت بگه، خواست با کتابت بگه، خواست با حرکات سر بگه، یه طوری بالاخره خواست به تو برسونه، باید تمام وظیفتو بهت برسونه، باید تو رو به تمام موضوع تکلیف آگاه کنه. کار ندارم لفظه، اصلا با لفظ نگو، با ایش دیگه ای گفت، هر شکلی میخواد بگه بگه، اما باید وظیفه کامل تو رو برسونه. اگر بد نرسونه اون موقع در حکمتش باید شک کرد. لذا از اینجا نتیجه گرفتیم که ای بس سر همه احکام، سر هر جمله ای پیاده میشه. همین که گفت بسم الله الرحمن الرحیم، میگیم بیس تکلیف انشا کردی که من برم امتثال کنم، سوال ازت میکنی تمام الموضوع گفتی یا نگفتی. اگه تمام الموضوع نگفتی مضر به حکمتت، باید تمام الموضوع گفته باشی. بسم الله رو که گفت در مقام تکلیف که قرار گرفت، عقل من میاد اینجا، ها حاکم میشه. بگرد تمام موضوع رو مشخص کن، موضوع رو به اتمام برسون، جمله تمام بشه که تو بری امتثال کنی. عقل هویدا میشه اینجا. لذا این مسئله کاری نداره که جمله در مورد کل عالم باشه یا در مورد زید باشه. اگه گفت اکرم زیدن، عقل من یقشو میگیره، بهش میگه که آقا این زید تمام موضوع اکرامه. یعنی همین که زید و من دیدن دیگه اکرام درست میشه. یا قید دیگه ای هم داره، اکرم زیدن یوم الجمعه است، اکرم زیدن فی حال القعوده، فی حال العلمه، هر چی داری تو موضوع تو حکم شرعی دخیله برا من بگو. همینجا معلوم میشه که این قیده رو میخواد وصف موصوفی بیاره، بیاره. میخواد با الای استثنائیه بیاره، بیاره. میخواد با ظرف و مظروف بیاره، بیاره. میخواد با مفهوم مطلق بیاره، بیاره. با حال و تمیز بیاره. اصلا از طریق الفاظ نباشه، نباشه. بالاخره باید تمام ما له دخل فی قرض المولا به دست مکلف، به دست من مکلف برسه. این در مورد زید پیاده میشه، در مورد کل عالم هم پیاده میشه. لذا نتیجه گرفتیم اطلاق برخلاف عموم کاری به عموم شمول نداره. هر از همینجا در مورد جزئی حقیقی هم قابل پیاده شده، نسبت به احوالش، نسبت به ازمانش، نسبت به حالاتش. نتیجه گرفتیم که اطلاق جزء امور اضافیه، نسبیه. نسبیه یعنی چی؟ یعنی آقا اگر به تو گفت اکرم زیدن یوم الجمعه، زید رو روز جمعه اکرام بکن، دیگه بقیه روزا نیاز نیست اکرام کنی. نسبت به زمانش الان مقید به یوم الجمعه است، اما نسبت به این که در چه حالی باشه مطلق. گفت اکرم کل عالم عادل، نسبت به عدول مقیده، اما نسبت به این که علمش چقدر باشه، نسبت به این که تو چه رشته ای عالم باشه مطلق. پس اطلاق دقیق جزء امور اضافیه، موضوعش هم لفظ نیست، فعل فاعل حکیمه. و از اینجا در میاد که دیگه ما نیاز نداریم بریم الفاظ رو بررسی کنیم، چه الفاظی مطلقن چه الفاظی مطلق نیستن. باب اطلاق همه احکام شرعی رو میگیره. باب اطلاق با باب مفاهیم هست، با باب اوامر هست، با باب نواهی هست، با باب عام و خاص هست، با هر بابی، هر قضیه شرعی که شارع گفت یه صیغه افعال توش بود رفتی از باب اوامر یه قاعده اووردی باش حل کردی، عدات کل توش بود از باب عام و خاص اووردی باش یه تیکش رو حل کردی، هر چی توش بود بعد که تمام شد تازه باب اطلاق سر کلش پیدا میشه. آیا تمام الموضوع احراز شد یا تمام الموضوع احراز نشد؟ اصلا کاری به الفاظ نداره. البته آقا میفهمن که چون الفاظ رو بررسی کردن، ما هم براتون بررسیشون میکنیم تبعا للقوم، اما بدونید دیگه این الفاظ مال باب مطلق مقید نیستن. اینم بخونید یه ثلث تبع، ما قبلا عبارت چه خونده بودیم دیگه، حالا دوباره این باقیش هم بخونید یه ثلث تبع علی ما ذکرنا امورو. الاول لا یشترط فی المطلق که ان یکون المطلق امرا شائعا فی جنس شیوع اینه میخواد، بل یجوز ان یکون المطلق جزئیا ذا احوال. آقایون همین نتایجی رو که داریم میگیم در واقع از با داریم مماشاتا للقوم با قوم میایم جلوها، داریم مقایسه میکنیم مطلق نتیجه باب اطلاق تو سیستم خودمون با نتیجه باب اطلاق تو سیستم اونا. و الا همین که اسم شیوع آوردیم از اون مرحله باب مطلق اومدیم پایین، همین که بحث کردیم حالا شیوع داره یا جزئیه یه دیگه عدوله، اومدن پایین. تو اون مرحله اصلا کاری نداریم، تمام الموضوع میخوایم کشف کنیم، داریم نتیجه سیستم خودمون رو با سیستم اونا میسنجیم، نه خود سیستم. خود سیستم ما اصلا شیوع اینا توش نیست، جزئیات هم توش نیست. یجوز ان یکون جزئیا ذا احوال فلو کان موضوعا للحکم بلا قید فهو مطلق، چه جزئی چه شایع، و الا فهو مقید. حالا مثال خیلی قشنگی میزنه، فمثلا اذا شکل حاج فی جواز طواف بالبیت مع خلو بالبیت عن السطر. آقا خونه خدا، چند تا خونه خدا تو عالم داری؟ خب یه دونه است دیگه، دیگه جزئی تر از خونه خدا ما تو کل شریعت پیدا نمی کنیم، یه دونه است دیگه. خب تو نیست خود دیگه، تو شریعت خونه خدا بیشتر نداری. حالا شک کرده که آقا من میخوام طواف کنم، اگر ساتری بر بیت الله نباشه جائز طواف یا جائز نیست؟ میدونید فتوا وجود داره که فیصح له التمسک بقوله سبحانه فلیتطوفوا بالبیت العتیق. خدا چی گفت؟ گفت باید طواف بکنن دور کی؟ دور خانه کعبه، بیت عتیق خانه کعبه. حالا آقا مقیدش کرد به بیت عتیقی که ساتر برش است؟ نه مطلقه، بیت عتیق مطلقه، اعم از این که ساتر باشه یا نباشه. از لوکان السطر و شرطن لصحه کان علی المولا البیان، اگر سطر شرط صحت بود مولا باید بیان بکنه. البته دوباره اینجا یه احتمالی هست، ممکن اصلا کسی بگه یه آیه در مقام بیان نیست، در مقام بیان کلما له دخل فی الغرض نیست، آیه در مقام بیان اصل این که شما باید حالا به بعد حجتون اینجا انجام بشه، با دیگه لازم نیست جای دیگه ای برید، ولی اینکه اینجا یه زمانی بتکده بوده، بتا رو آوردن تو خونه کعبه، اما مال حضرت ابراهیم، شما همینجا حجتون انجام بدید. آیه در مقام اصل بیان حجه. لذا میگه اذا کانت الآیه فی ذلک المقام، تا اگر احراز کردیم آیه در مقام بیان تکلیف بوده. به عبارت دیگه دوباره معناش کنیم، وقتی میگیم آیه در مقام بیان کل ما له دخل نبوده یعنی چی؟ وقتی میگیم آیه در مقام اصل تشریع بوده یعنی چی؟ یعنی آیه میخواسته بعثت کنه، آیه نمیخواسته الان وظیفه فعلی تو بگه، آیه الان وظیفه فعلی رو تو قرآن هم داریم. بعضی از تکالیف، آقا حج تمتع تشریعش مال زمان حجت الوداع، مکلفین تا قبل از زمان حجت الوداع عمره انجام میدادن. میدونید ما سه نوع حج داریم، درست شد؟ یکیش تمتعه، تمتع مال حجت الوداع. یه همه در مورد اصل حج تو قرآن بحث وجود داشته، اما حیث تمتع کی اومده؟ بعدن اومده. پس اقیم الصلات، اصل اقیم الصلات اومده بعد از گذشت 3-4 سال، پیغمبر اکرم تازه نماز رو مشخص کرده محدودش چی باشه، کجاش چی جور باشه، کجاش چی جور باشه. پس اون جایی که در مقام، دوباره این که مقام اصل تشریعه، مولای ما میخواسته تکلیف به ما بیان کنه، میگیم نه، خواسته اصل بعث رو بگه، تکلیف فعلی هنوز بیان. اصل بعث یعنی بدونید در اسلام یه وظیفه اینطوری داریم، اینا برای مهیا کردن مکلفینه، برای ایجاد شوق در مکلفینه، برای مصالح دیگه ایه که ممکنه بعضی جاهاش تو آیات اومده باشه، مثل آیه صوم که مصلحتشو گفته بعضی وقتا. نکته ای میخوایم تمسک کنیم، بازم خروج از این قانون عقلی باب مطلق نکردیم. قانون عقلی به ما میگه اگر مولا میخواست در مقام امتثال وظیفه فعلی تو بت بگه، نباید کم بذاره، باید تمام الموضوع رو بت بده. قضیه شرطی است، اگر میخواست وظیفه فعلی تو بت بگه، و مقام تشریع یه اگره رو نداره، فاقد مقدم جمله است. اونجایی که آیه در مقام اصل بعث و حس و تشویقه، در مقام بیان وظیفه فعلی نیست، نه اینکه در مقام وظیفه فعلی هست اما بیان نکرده، چون اگه بیان نکرد حکیم نیست. موقع
میدونسته که مخصصات چه عمل میکنه،
مثلا در مقام اصل بعث بابا کسی امتثال نکرده،
اگه تمسک بین آیه صحیح باشه،
میگم مثلا کسی امتثال نکرده موقعی که آیه اومده، اینا رو باید بریم تو قرآن بررسی کنیم، شأن نزول آیات رو ببینیم، مثلا آیه یه زمانی اومده، مثلا آیه تو سوره مکی تو سوره علق اومده، تو سوره علق عبدن ازا سلم، بابا نماز 3 سال بعد اومده. خیلی قشنگ این آیه محمود شهابی هست که رهبر خرد نوشته، یه سیر فقه داره، اونم خیلی سیر کتاب قشنگیه، کتاب شیرین و جذابیه، نشون داده که زمانهای تکلیف از تو تاریخ داره برده، اینا معیدات خوبی هن برای استنباطات ما. قرآن گفته ارائیت الذی ینها عبدن ازا سلا، پیغمبر رو در موقع نماز میخوند، نماز میخوند، تا نماز وجود داشته، نماز هنوز تشریع نشده، این آیات رو میارن تا بعدن بهتون بگن انشاءالله نماز میاد. یکم بعدش اقیم الصلات رو گفتن، بازم هنوز محدودش بیان نشده. تمام کنم چشم. خب چی شد؟ از لوکانت سطر و شرطن لسحکان علیه البیان، البته ازاکانت الآیت و فیزار کلمان. اصلانی ان الاطلاق و تقنون ان الامور الاضافیه، اضافی یعنی چی؟ نسبی. فیمکن ان یکون الحکم مطلقا من جهت و مقیدا من جهت اخرى، کما اذا قال اطعم انسانا فی المسجد. جان جالسن دارید؟ من انسان او پرادش کن هرچی هست. فهو مطلقا من جهت کون الموضوع و الانسان و الجالس، لل جالس العالم مطلقه و مقید من جهت تقیید مکانهی بل مسجد. از ثالث یظهر من التعریف المشهور که ان الاطلاق من المدالیل لفظیه کل عموم، اطلاق از سنخ دلالات لفظی، والحق ان الاطلاق من المدالیل العقلیه. یعنی چی؟ یعنی اذا کان معناش میکنه. خیلی این جمله مهمه، اینو باید با افتلا نوشت. اذا کان المتکلم حکیما غیر ناقض لقرزه، یکی و جعل الشیء بلا قید موضوعا للحکم کشفه ذالکه. ذالکه چی؟ همین که حکیم است غیر ناقض لقرزه و مع ذالک جعل الشیء بلا قید، این کشفه که ان این شیء تمام الموضوع، و الا اگر تمام موضوع نباشه لکان ناقضا لغرض الحکیم و هو ینافی کونه حکیما. این کتاب خونه بازه؟ میشه یک کتابی آورد از اینجا یا کتاب تعادل و تراجی حضرت امام اگه بتونید بیارید خوبه. هی میخوام خودم بگیرم میرم نمیشه بذار عبارت چون عرابه هم بخونم. اذا کانت حقیقت الاطلاق دائرتن مدار کون لفظ تمام الموضوع، این که یه لفظ تمام موضوع باشه، من دون اشتراط ان یکون الموضوع و اسم جنسن او نکره او معرفن بالله، دیگه کار نداریم چیه، هر چی هست تمام موضوع بودنش باید برای اون، یک ما گفتیم جزئی هم میگیره تا چه برسه به این که شما بیای سر اسم جنس رو علم بحث کنی، ما گفتیم جزئی زید هم میشه بیاد تو باب اطلاق. خب دیگه صورت سالم انتفاع موضوع میکنه این مباحث رو. فنحنو فی قنن عن افاضت الخرفی حقائق تلکل اسما، این که اینا چیان مطلق هستن یا نه رو ما بحث نمی کنیم. بله اونا اینا باید بحث کنن، اونا کیا؟ قدما. قدما نه اینکه اطلاق رو میبردن تو دلالت لفظی، میگفتن دلالت لفظی اگه اینطوری باشه عمومه، اگه اینطوری باشه اطلاق، دلالت لفظی اگر به وضع باشه عمومه، اگر به قرائن عامه مقدمات حکمت باشه اطلاق. بعد اونا باید بحث کنن سر اینکه کل لفظن آیا بالوضع دلالت میکنه یا به مقدمات حکمت. ما چی میگیم؟ ما میگیم چه به وضع چه به مقدمات حکمت اگه دلالت بر شیوکر میشه اطلاق نداریم. چه به وضع این حرف ماه، چه به وضع چه به مقدمات حکمت، این قرائن عامه، اگر دلالت بر عموم کرد میشه آم، دلالت بر شیوع کرد میشه آم. تمام شد. همین حرف آقای سبحانی اول الفاظ العموم زد، درسته؟ هر کی الان میاد اشکال بهش میگیرن، میگن آقا چرا گفته مقدم مقدم ایمان داره باب اطلاقه، میگیم شرمنده شما داری با آخوند خراسانی سید میکنی، بند خدا گفته رو با ما یو عرق حرف آخوند رد کرده دیگه، با حرف خودش باید باش حرف زد. نه من فسر الاطلاق به شیوع نظیر شیوع لا محیص له عن التکلف في حقائق تلك الاسماء، باید بحث کنه، راه نداره. و ایتو انها ذکرت في الكتب الاصوليه، حالا هم که گفتن نشیر الیها على سبيل اجماع، بیانشون هم میکنیم براتون که بلدیم، اما بدونید از همینجا اینو در میآورد جناب آقای سبحانی دیگه، خیلی نوکرش هم هستیم، همین قدش هم واقعا معجزه کرده که اینو آورده توضیح برام. اینو مال حرفای امام نیست، ابدا نیست تو حرفای دیگران، نه حرفا همینقدر چی که آورد ما رو آشنا کرد از توی جهالتمون درون آورد با حرفای امام آشنامون کرد، خودش خیلی هنر کرده، دستش هم میبوسیم پاش هم میبوسیم، اما یه تیکر باید میگفت. الان وقتی ما آوردیم اطلاق رو موضوع کرد، آوردیم از قانون لفظ بیرون آوردیم، الان من توسعهش دادم، گفتم حتی اگر متکلم ما تکلیف خاص بیان بکنه، نخواست با لفظ بیان کنه، خواست اصلا با اشاره بیان کنه، با باید تمام چیزی که دخیل در قرارداد رو برای ما بگه و الا نقض حکمتشه. گفتم موضوع قاعده فعل فاعل حکیمه، جمله نیست. گفتیم موضوع فعل فاعل حکیمه، فعل برای چی سر میزنه؟ برای اینکه قرض حکیم بکرسی بشیم. قرض حکیم امتثال حکمه، امتثال حکمه، درست شد؟ لذا اطلاق و تقیید از احکام حکمه نه موضوع حکم. درسته که من دارم سر موضوع حکم بحث میکنم چون موضوع حکم من مطلقه یا مقید، اما این موضوع مطلق یا مقید آخرش رو کی اثر میداره؟ رو حکم اثر میذاره. یعنی وجوب اکرام در صورت رفع قید عدول میره، یعنی در واقع حکم من مقید به عنوان عدول شده اینجا نیست؟ درست شد آقا؟ حواستون رو بدید. اطلاق و تقیید مال حکمن، ایشون گفته تش چند بار، اما الان اون موقعی که داشت باب باب تعریف باب عامو میگفت و علی ذلک عامو در بیارید، فالان مع قطع النظر عن الحكم لاحظ، بعد گفت رو بما یقال ان التقسیم بلاحاظ تعلق الحکم. ما گفتیم تعلق الحکم مطلقه، وقتی هم مطلق شد دیگه تقسیم پذیر به شمولی و بدلی نیست، یادتونه. الان که اینجا مطلق و دیگه منظم توضیح داد، کاش که دوباره همین نکته رو تکرار میکرد که اطلاق مال حکمه. درسته که من آیه عزیز اینجا دقت کن پی پردست نره، اینجا من دارم میگم که قید مال موضوع حکمه، میگم عالم رو قید کرد، قید زدم به حدود، عالم عادل دیگه مقید به اندل مسجد نیست، ها؟ میگم نسبت به این قید مطلقه، نسبت به قید عدول مقیده. کی مطلقه؟ کی مقیده؟ علما؟ نه، حکم مقیده. چرا؟ نگفتم موضوع اطلاق و تقیید فعل فاعل حکیمه. فعل فاعل حکیم چیه؟ او چیزیه که مال قرضشه، قرضش به چی تعلق گرفت؟ بگو که من امتثال کنم، امتثال حکم رو میخوام بکنم، بعد برای اینکه حکم شرعی رو برای من بیان کنه مجبور شد سه تا کلمه استخدام کنه، اکرم، العالم، العادل، که آخرش چی بشه؟ سه تا کلمه استخدام که من بفهمم چی کار باید بکنم. پس این اطلاق و تقییدم که مال فعل فاعل حکمه، مال خود او حکمه، اونی که میخواست بیانش کنه روز اول که با سه تا کلمه بیانش کرد، در واقع حکم او. یعنی چی؟ یعنی پله بره بارتر، مصلحت او دائر مدار عدول هست، اما دائر مدار اندر مسجد نیست. فیاسه که ان الاطلاق و تقیید وصفان للحکم، همون چیزی که اول یه اشارهی بهش کرد الان باید توی تتمه ها می آوردش. صلی الله علی محمد و آل محمد. شما تو با خود واسطه خود شمعیت مغیر میشه، قیدی نمیگیره. حالا این نکته را جناب آقای فضلی هم دوباره بر